سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که در موضوع عدالت و ضد آن عدوان و ظلم مدتی است آغاز کردیم، در این جلسه هم ادامه خواهم داد با چند آیه از قرآن کریم و اگر فرصتی شد عباراتی از مولا امیرالمومنین در نهج البلاغه. آیه اول در سوره اعراف است، آیات 55 و 56. در این آیاتی که عدوان می آید، ظلم می آید، پیش و پس آن مطالبی که مطرح می شود زمینه عدالت درش هست. یعنی یه چیزی را عنوان می کند آیات کتاب که انجام ندادنش عدوان است یا انجام دادنش عدوان. بنابراین اون مطلبی را که مطرح می کند قبل از طرح عدوان یا ظلم، اون مطلب عدالت. حال دقت کنید به این آیات: ادعو ربکم تضرعا و خفیه انه لا یحب المعتدین. بلا فاصله اعتدا و تجاوز رو مطرح میکن. پروردگارتان را بخوانید به تضرع و همچنین به پنهانی و در سر. پس یک نوع خواندن ما داریم که در علن است، یعنی این نمازهای واجب روزانه که به جماعت اقامه میشود، این خواندن خدا به علن است، یعنی جهرتن یا جهرن. یک خواندن هم هست که سرنه، اون یک نوع خواندن مخصوصه که در تنهایی است و در اونجا تضرع و لابه و زاری انسان در برابر پروردگارش غیر از علنه، اون کاری رو که انسان در پنهان و نهان میتواند انجام بدهد در برابر خدا، حتما در علن و در نمازهای اجتماعی و جمعی نمیتواند انجام بدهد. حالا اون رو هر بنده ای به فراخور حال خودش انتخاب میکنه که میخوام این کار بکنم، میخوام پامو دراز بکنم و ذکر بگم، میخوام دراز بکشم و ذکر بگم، میخوام فریاد بزنم، میخوام برم توی بیابون داد بزنم. اون یک خفیه که میگوید، یعنی که در خفاء از بندگان دیگر یا اجتماع. پس این هست، یعنی این نوع از عبادت باید باشد و اتفاقاً تضرع در اونجا مفهوم و معنای واقعی و حقیقی خودش رو پیدا میکنه. به همین جهت هم نماز شب انفرادی است، تنهایی است و شخص خودش هست و خدا هر شکلی که میخواهد انجام میده. پس این انجامش بخشی از وضع الشیء فی موضعه می باشد، یعنی در عبادت در پیشگاه خدا یک نوع عدالته که انسان به فراخور حال خودش در برابر خدا نشسته، ایستاده، خوابیده، هر شکلی تضرع کند و از خدا بخواهد. معنای تضرع هم در یکی از جلسات براتون گفتم، دیگه واردش نمیشه. بلا فاصله میگوید خدا متجاوزان را دوست ندارد. خب چه اتفاقی میفته که خدا متجاوز رو دوست نداره؟ یعنی اگر شما بخواهید که این تضرع این لابه زاری و استغاثه به درگاه خدا را در جمع بیاورید، ممکن است که این تضرع شما، این فریاد شما، ناله شما دیگران را برنجاند، موجب آزار و اذیت دیگران بشود. پس اینکه خدا دعوت می کند که در خفا به تضرع مرا بخوانید، اگر این را بخواهید بیاورید در علن، این یک نوع اعتداست، یک نوع تجاوزه، یک نوع خروج از حدود عدالت است. و این خیلی مهمه که رابطه این کلمات رو در یک آیه ما پیدا بکنیم که چرا بلافاصله اینجا میگوید انهو لا یحب المعتدین، چه تجاوزی اتفاق می افتد. آیه بعدش ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، پس فساد در روی زمین بعد از اصلاح کردن هم این یک نوع تعدی است، یک نوع تجاوز. پس اگر که هر اصلاحی که اتفاق می افتد همه بر این اعتقاد و ایمان باشند و روش و رفتار و اخلاقشان بر این باشد که همگی این اصلاح به عمل آمده رو حفظ کنند، دیگه هزینه صرف تجدید این اصلاح نمیشه، این اصلاح ماندگار. و خیلی جای تأسف هست که علارغم وجود چنین دستورات روشنی در کتاب ما که قرآن هست و ما هم مسلمانیم و پیرو این کتاب هستیم، ما از سایر ملل و اقوام در این زمینه ها عقب ترین. یعنی پیوسته نگاه بکنید در میان مسلمان ها غالب کارهاشون دوباره کاری، چند بار کاری است، یعنی حساب امروز رو فقط میکنن، حساب فردا و آینده و دور دست را نمیکنن. حالا امروز چی میخوایم؟ امروز این رو میخوایم، آه من الان کار دارم، عجله دارم، ببین این ماشین من 100 تا عیب داره، اما الان من میخوام برم اینا راهش بینداز که مثلا تو فلانجا بره، حالا بعد این 10 قدم میره، 20 قدم، 10 کیلومتر، 100 کیلومتر، یه جایی میمونه که دیگه نه راه پیش داره نه راه پس. چند بار کاریست. حالا باید اگر این عجله را نکرده بود و این وقت را صرف کرده بود برای اصلاح، ببینید این اصلاح مجدده، یعنی افساد بعد از اصلاح. این مکانیک یک مقدار این اتومبیل رو درست کرده که اینقدر راه بره، یه اصلاحی به عمل آورده، اون اصلاح از بین میره، فسادهای دیگری هم در پی اون به وجود می آید. مثلا این اتومبیل کجا خراب میشه، بعد باید بلندش کنن روی اتومبیل دیگه، جر ثقیل بگذارن، کامیون بگذارن، حملش کنن، بیارن پیادش بکنن و چند روز اضافه تر از اون زمان متوقف باشد تا اصلاح بشه. اینا کارهای ماست، یعنی همیشه یک اصلاح مختصر کوچکی به وجود میاریم و بعد تخریب میکنیم و تخریب بیشتر و وسیع‌تر. قرآن نهی میکنه، میگه ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. این یه مثال کوچک بوده، یه مثال کوچک. شما ببینید در سیاست ما نگاه بکنید، از مشروطه تا امروز اصلاح و بعد افساد وسیع، اصلاح افساد وسیع، اصلاح افساد وسیع. چرا ما اینطور هستیم؟ یعنی واقعا فکر میکنیم برای زندگیمون، فکر میکنیم برای برنامه هامون. ما یه برنامه مثلا تو خانه های ما کسی نشسته فکر بکنه که برنامه مثلا یک سال آینده من اینه، برنامه 3 سال آینده من اینه، برنامه 10 سال آینده من اینه، برنامه 15 سال اینه، 30 سال اینه، تا 50 سال. یه همچین برنامه تو خونه های من هست. خب حالا اگر پدران ما یک اصلاحی کرده باشند، یک وضعی رو به وجود آورده باشند، یه پایه های زندگی برای ما درست کرده باشند و ما بی برنامه باشیم، تمام اون اصلاح ها رو خراب میکنه. نه، همش از بی برنامگی بوده. یعنی کوچک و بزرگ هم نداشته. من واقعا تعجب میکنم چرا مخصوصا کشور ما ایران که 150 سال است برای رسیدن به عدالت و آزادی داره خون دل میخوره و چه همه خون داده، هنوز از نقطه آغاز عقب تره. چرا؟ چون همیشه بعد از یک اصلاح افساد کرده، تخریب کرده. چرا ما نمیتونیم با هم هماهنگ باشیم؟ نمیتونیم با هم هم فکر باشیم؟ نمیتونیم با هم همراه باشیم؟ چرا با هم دشمنیم؟ چرا چشم دیدن یکدیگر رو نداریم؟ اینا چه خلقیاتی است؟ چطور ما میتوانیم بگیم تابع این کتابیم؟ ببینید، خدا صریحا نهی میکنه، میگه ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، فساد نکنید. مشروط آمد، قانون اساسی آمد، بعدش استبداد صغیر آمد، بعد رضا خان آمد، خیلی خوب، بعد دکتر مصدق آمد، بعد کودتای 28 مرداد آمد، بعد انقلاب اسلامی آمد، بعد این وضعیست که میبینیم. اینا همش دولت ها مقصر نیستن، دولت ها برآمده از دل ما مردمه. اینا که میان توی خیابون چماق دارن مردم میزنن، از توی خونه ها نمیان بیرون؟ از آسمون آوردنشون؟ تو همه خونه همسایه است، تو اون خونه است، تو اون خونه است. اینا از کجا میان؟ چرا ما فکر نمی کنیم؟ چرا توجه نداریم؟ یعنی واقعا میتوانیم بگوییم ما پیرو این کتابیم؟ همین یه آیه، یه پیامبر آمده یه آیه آورده، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اصلاحات رو تخریب نکنه. و ما برنامه‌مون اینه، تخریب میکنه، حتی آدمامون رو تخریب میکنه. یعنی آدمهایی که به طور نسبی خوبن، شما ببینید چقدر ما حرف زدیم و زحمت کشیدیم که آقای خاتمی رو تخریبش بکنیم. کاری که نکرده، به درد نمیخوره، نمیدونم شاه سلطان حسینه، نشسته حرف که نمیزنه، اقدام که نمیکنه، تخریب کردیم. خودمون اصلاح کردیم، خودمون آوردیمش، خودمون تخریب کردیم. چرا؟ ما فکر نمیکنیم. یعنی نه رو حرفمون، نه رو عملمون، نه رو اقداممون، نه رو انجاممون، نه رو آغازمون، هیچ فکر نمیکنیم. هم تو صبح بشه بودم این طرف اون طرف، یه لقمه نانی و ظهر شب بخوابیم. مملکت هست؟ نمیدونیم. استقلال هست؟ نمیدونیم. ملت هست؟ اندیشه هست؟ تفکر هست؟ کتاب هست؟ قرآن هست؟ کاری نداریم، هیچ کاری نداریم. بعدم پس ذهن ما این است که خر ما از پل بجهد، دیگه هر که هر کاری میخواد بکنه، به ما مربوط نیست. این کشور نمیشه. ما داریم تولید مثل میکنیم، فرزندان ما به وجود میآیند. نهایت شاهکار ما این است که بچه های شما، ما دیگه الحمدلله از این منجلاب بچه هامون رو نجات دادیم، فرستادیمشون آمریکا، کانادا، اونجا دارن تحصیل میکنن. به کوری چشم حضرت عالی که جلو من ایستادید از من میپرسید، ما میتوانیم نجاتشون دادیم. خب اون یکی بچه نداره، اون بچه نداره، اون بچه نداره، اینا نمیخوان در آینده زندگی بکنن؟ حد اقل برنامه ما باید 500 ساله باشه، تا 500 سال برنامه ریزی بکنیم، فکر بکنیم. این میشه عدالت. غیر این میشه عدوان. عدوان و تجاوز و اعتداء به حقوق نسل‌های آینده. خودمون هیچ. اصلا فکر میکنیم یه کودکی که 1000 سال دیگر در روی کره زمین، حتی کشور ما هم نه، متولد میشود، بخشی از حقوقش دست ماست که امروز داریم زندگی میکنیم. این فکر کردیم؟ 1000 سال دیگه متولد میشه. مثل اینکه شما امروز میبینید که چقدر از حقوق شما که امروز مسلمانید و شیعید با کشتن علی و حسین از بین رفته است. هنوز دارید تاوانش میدید. حقوق شما رو تضییع کردن. فکر نمی کنی؟ چقدر از حقوق فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و نسلی ما در حمله مغول به ایران از بین رفته است. هنوز داریم تاوان میدیم. چرا؟ چون اونها یه اشتباهی کردن، یه خطایی کردن، مملکت رو در معرض قرار دادن و بقیه. پس این اثر میگذاره. این که میگوید مثلا فلان عذاب خالدین فیها، توی این عذاب جاویدانند. جاویدان چی؟ همین. ادامه داره، کش پیدا میکنه. یه جایی باید اقدام کنید. مجاهدت همین است که اون کسانی که در یک نقطه ای از حیات خودشون در تاریخ بشری متوجه میشوند که باید یک اقدام اصلاحگرانه بر ضد فساد انجام بدن، باید حتما اقدام بکنن، ولی گناهکارن، خطاکارن، عذاب میبینه. بعد هم عذاب فراگیره. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. از فتنه ای بپرهیزید که اگر آمد فقط ستمگران را نمیگیرد، همه را میگیرد. معجزات قرآن این آیات و همه آیات همینطوره. پس همش اعجازه. دنبال آیه. ودعوه خوفا و طمعا. خدا را هم از سر بیم و ترس بخوانید و هم از روی طمع. یعنی طمع داشته باشید که رحمت خدا شامل حالتون بشه. این طمعش. کسی که طمع دارد که مثلا پدرش امروز 100 تومان به او بدهد، سر از خواب که برمی دارد میگوید که امروز باید که از اون سلام ها به بابا بکنم، بعد هم از کنار دیوار یواش یواش راه برم که یه وقت خطایی نکنم که بابا ناراحت بشه و از دادن این پول منصرف بشه. پس ببینید خوف و طمع در کنار هم. من که طمع دارم که رحمت الهی، شفقت الهی، احسان الهی، عدل الهی شامل حال من بشود، باید بترسم از این که شامل حال من نشود. و چطور باید خدا رو بخوانم؟ ان رحمت الله قریب من المحسنین. پس باید محسن باشم. رحمت خدا دم دست محسنین است، دم دستش نزدیک. پس اون کسی که میخواهد دست بیازد به چنین رحمتی، باید حتما محسن باشد. بلا من اسلم وجهه لله فهو محسن. تسلیم. احسان چیه؟ احسان تسلیم خدا بوده. به خودت احسان میکنی، به بشریت احسان میکنی، به جامعت احسان میکنی، به نسل‌های آینده احسان میکنی، اگر تسلیم پروردگار باشی. یعنی در برابر امر و نهی خدا ما از خودمان اراده نداشته باشیم. اون امر و نهی روشنه. خب حالا ببینید در سوره اسراء آیه 56 57 نوع دعوت رو، چون در اون آیه بالا ودعوه و خوفن و طمعن بود، این آیه رو آوردم که اون آیه رو دو آیه بیان بکنه. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا. خب ای پیامبر بگو که شما گمان میبرید که غیر از خدا یاوری دارید، نصرتی هست، هادی بهتر از خدا هست، راهی بهتر از اون راهی که خدا به شما بنموده است وجود دارد. بسیار خوب، برید اونها رو بخوانید، اونها این را بخوانید که گمان میبرید که غیر از خدا میتوانند برای شما کاری بکنند. اما بنده که خدا هستم به شما اعلام میکنم که این گروه از افراد که شما گمان میبرید که کار ای هستند، لا یملکون کشف الضر عنکم، هیچ اختیاری ندارند در این که زیانی را از شما برطرف کنن، هیچ اختیار ندارن، ولا تحویلا، و حتی نمیتوانن زیان رو برش گردونن، نمیتونن برطرف بکنن، نمیتونن جهتش رو عوض بکنن، اینو نمیتونن. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب. یه عده از همین آدم هایی که اینها میرن سراغشان و آنها را میخوانند، مثل ما که از اشخاص خوبا، از اشخاص مثل امام، مثل پیغمبر، اینها کمک و یاری میخواهیم، خدا میگوید که اینهایی را که شما میخوانید، اینها خودشان هم خدا را میخوانند و برای رسیدن به خدا دنبال یافتن وسیله هستند و سبقت میگذارند که ایهم اقرب، کدام یک به خدا نزدیکترند. پس اونها هم چنین ادعایی ندارند. و یرجون رحمته و یخافون عذابه. این گروه از آدم ها امید به رحمت خدا دارند و از عذاب او خائفند. همونها رو که شما رفتید بتشون کردید، خودشون اینطوری، ان عذاب ربک کان محذورا، عذاب خدا محذور است، یعنی که برحذر شده است، یعنی از آن مردم را برحذر داشته است خدا. این عذاب محذور ها، یعنی به مردم گفته که از عذاب من بترسید، پروا کنید. باز آیه 35 سوره مائده باز تفسیر همین مطلبه که نوع خواندن چطوریست و خدا رو چطور باید خوند و آیا کسانی رو به جای خدا می شود مطرح کرد و اونها رو پرستید یا از اونها نصرت و یاری خواست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آورده اید پرهیز از معصیت خدا کنید. و ابتغوا الیه الوسیله، و برای رسیدن به خدا در پی یافتن وسیله باشید. وسیله هم خدا خودش تعیین کرده، میگه قرآن من وسیله است. حتی در اینجا پیامبر را هم جزء کسانی میداند که در آیه فوق ذکر کرد که خود اونها هم برای رسیدن به من در پی یافتن وسیله، و وسیله این هدایت. یکی از وسائل رسیدن به خدا عدالت است، یکیش صله رحم، یکیش محبت. تمام اینا یکی یکی تو آیات متعدد قرآن اینا رو ذکر میکنه. کم فروشی نکنند، خیانت در امانت نکنند، امانت داری بکنند، همه آیاتی که هست. اینا وسائل رسیدن به خداست. یعنی بدون تمسک به این وسائل با ذکر تنها انسان به خدا نمیرسد. و جاهدوا فی سبیله، این همینجا این وسیله، در راه خدا مجاهدت کنید. ما واقعا مجاهد نیستیم، مجاهد فی سبیل الله نیستیم. ببینید به این چیزهایی که ما خودمون رو خوشنود کردیم، اینها نه دین است و نه وسیله تقرب به خدا، ابتغاء وسیله نیست. اینها نمیتوانیم به خدا برسیم. ما باید کارهایی را که خدا گفته است انجام دهیم. نظام عالم اگر بخواهیم که بر وفق مراد ما باشد، باید ما بر وفق اراده و مراد الهی عمل بکنیم. این یک تقریبا این چیزی که ما الان داریم، نه اینجاها، کلن مسلمانها. مسلمانها کاری که با دین میکنن یک بازی است، یک سرگرمی است، یک خود ارضایی است، خودش راضی میکنه. و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون، رستگاری در اینه. بعد هم میگه با چی؟ با مال مجاهدت بکنید، با جان مجاهدت بکنید. مجاهدت با جان این نیست که انسان بره مثلا اونجا بایسته بگه که من مخالف مثلا فلانم، بیاد منو بکشی، بعدم یه عده هورا بکشم، اونم یه گلوله بزن این کشته بشه. مجاهدت با جان این است که در راه خدا پر خطرترین، پر صدمه ترین، پر آسیب ترین راه رو انتخاب بکنه. و بعد اگر کشته شد، مثلا این 20 سالش باشه کشته بشه، کاری نکرده. اگر 90 سال عمر بکنه و تمام عمرش رو تو این راه رفته باشه، این جهاد خیلی افضل تره. یعنی افضله، حالا تر به افضل یه مقدار اشکال قانونی داره، نه این افضله که یک عمر مقابله بکنه با فساد، مقابله بکنه با تعدی و اعتداء و عدوان، با ظلم، و کوشش بکنه برای اقامه عدل و آزادی. ما چه کار میکنیم؟ این کار باید متواصل باشه، پیگیر باشه، شبانه روز باشه. خب یک چند عبارت از امیرالمومنین براتون بخونم. امیرالمومنین در کلمات قصار 221 میفرماید که بئس الزاد الی المعاد العدوان علی العباد، بدترین توشه در راه بازگشت به سوی خدا تجاوز به حقوق بندگان است. نمیگه مسلمانا، عباد، هر انسانی رو اگر به حقش تجاوز کردید یا کردند، تحت هر عنوان، تحت عنوان دین، تحت عنوان قرآن، تحت عنوان خدا، اینا خیلی مهمتره، من میگم تا بیاد پایین تر، میگه این بدترین توشه در راه معاد است. چرا معاد رو ذکر میکنه؟ داره با آدمهایی سخن میگوید که معتقده به معادن. از این جهت میگوید شما که معاد را قبول دارید و دارید به سمت معاد میرید و قیامت را قبول دارید، بدانید که بدترین توشه ای که در این راه برمیگیرید تجاوز به حقوق بندگان است. اینا رو ما ضمن این که باید از اساس و مبانی اندیشمون قرار بدیم، باید عملا بکنیم. قدم برمی داریم، باید حواسمون جمع بشه. این کاری که میکنیم حقوق به بندگان نباشد. بندگان امروز تا زمانی که قیام قیامت است حساب بکنیم که این اقدام من ممکن است 100,000 سال دیگه آثارش ظهور پیدا بکنه، نه الان. پس این اقدام نکنه و اگر خوبه بکنه. در خطبه 151 بعضی نهج البلاغه 149 امیرالمؤمنین میفرماید که اینا همه ضد عدالته ها، اینا که میگه همش عدوانه. حالا عدوان رو تعریف میکنه، اونجا میگه که عدوان به عباد، حالا توی این خطبه میگه چی چیزهایی عدوان است. فلا تکونوا انساب الفتن و اعلام البدع. ای مردم، شما خودتون رو به اصطلاح ایستگاه فتنه ها قرار ندید، خودتون درگیر در فتنه ها نکنید، از فتنه پرهیز بکنید. خیلی باید روی کارهامون دقت بکنیم، ببینیم که این عبارات و این نهی مولا امیرالمومنین شامل حال ما نشود. میگه انساب فتنه ها نشید، یعنی مرکز قاعده ایستگاه فتنه نباشید. و اعلام البدع، و شما علم های بدعت ها نشوید. علم بدعت، شما این خانه ها رو ببینید، این چند روز خیلی خانه های زیادی بوده، تو محله های قدیمی ها، محله هایی که ما هستیم نیست، که در خانه هاشون چراغانیه به مناسبت این که عمر کشته شده، مثلا 8، 9 یا 7 ربیع الاول، هرچه. اینا علم بدعت نیستند. ما بدعت ها رو توسعه ندیم، از اون طرف هم نیفتیم، اونش هم مهمه ها. یعنی ما می آییم با یک بدعتی مخالفت بکنیم، بدعت رو جمع بکنیم، از اون طرف میفتیم یک بدعت جدید تری رو حاکم میکنیم. یه چیز جالب براتون بگم، یکی از دوستان پیروز منزل ما آمده بود، گفت که من یه جایی نماز بودم، میرم چند شبه، بعد یه شخصی که این 2-3 شب پیش نماز بود اقامه میگفت، من متوجه شدم قد قامت صلا نمیگه. گفتم خب شب اول گفتم یادش رفت، شب دومم گفتم یادش رفت، دفعه سوم ازش پرسیدم که شما قد قامت صلا نمیگی؟ گفت خب مردم که میبینن نماز داره به پا میشه، لازم نیست. حالا از اون بر میفته. حالا وقتی بهش بگی که اشهد و ان علی ولی الله جزء اذان و اقامه نیست، از اون ور پشت بوم میفته. و بعد من خواهش میکنم مخصوصا از شماها، پیغمبر میگفت یا نه؟ یعنی تو از پیغمبر بهتر میفهمی؟ پیغمبر نمیدید که جمعیت پا میشن؟ نه، پشت سر پیغمبر من میخوان نماز اقامه بکنن، حالا تو میفهمی؟ یعنی لازم نیست. و از این اقدامات از اون طرفی لطمه بسیار سنگینی که میتوان گفت فعلا جبران ناپذیره به این مکتب زده شد. حالا اگر تونتر از پیامبرم میخواید برید، من از تون خواهش میکنم، حداقل تا من زندم، از مرحوم قروی تونتر نرید. لازم نیست حکم شما ایجاد بکنید، لازم نیست فتوا صادر بکنید. اگر میخواید یه چیزی صادر بکنید، بگید ما با اینا نیستیم، من خودم یک مکتبی دارم، یه فقهی دارم، یه فتوایی دارم برای خودمه. و این دقیقا ضد عدالته. این وضع و شی خارج موضعه هست. و چه ضرورتی داره هی اختلاف، هی اختلاف، هی اختلاف؟ برای چی؟ چی میخواییم درست بکنیم؟ یعنی از این نماز و از این خدا و از این دلا راست شدن ما چی میخواییم؟ که حالا اگه قد قامت صلا رو نگیم دنیا اصلاح میشه، عدالت جاری میشه، همه دنیا رو آزادی میگیرد، برای اینکه ما نگفتیم و از این کارا خیلی کردیم، تحریف. و به همین جهت هم هست که من سعی میکنم در این صحبت هایی که میکنم خیلی وارد مقوله حدیث نشم، چون واقعا همینطوری بیان کردن حدیث ها رو، غالبا تحریف شده، خیلی کمه حدیث های درست. من که من امروز دارم اینجا صحبت میکنم، فردا یکی میاد منزل ما میگه شما اینو گفتی؟ من اینطوری نگفتم. یعنی یه حرف میشنوه، بر اساس رأی خودش تجزیه و تحلیل میکنه، میگه خب بر اساس این داده و این گفته میتوان این تولید رو ارائه داد، حالا میریم این رو میگیم، بعدم میگیم فلانی گفته، بعدم منتسب میشه به قرآن و پیامبر. من باز درخواست میکنم چیزی را که نمیدانید نگویید، اگر میدانید تحریف نکنید، و اگر میخواهید چیز جدیدی رو ابداع بکنید خودتون رو از این مکتب جدا کنید و اعلام کنید ما نیستیم، بدعت نیارید. یعنی من باز هم به صراحت میگویم بعد از 1400 سال تحریف یک نفر تا تاریخ پیدا شده، بعد ممکنه باشه که تا توانست، نمیگم حالا جامع نه، تا توانست آلودگی ها و خرافات دین را پاک کرد. شما دیگه اضافه نکنید یا تندتر نرید، همینجا متوقف بشید، همین حدی که گفته. حالا یه داستانی هست، داستانی یه طاووسه، آجاها تعریف میکنن تو یه سخنرانی هاشون، میگن من تو پیاده رو داشتم میرفتم، یه شخصی جلو من گفت آ گوشت طاووس حلال یا حرامه؟ گفتم که شما طاووس داری؟ گفت نه. طاووس دیدی؟ نه. فکر میکنی که طاووس برات بیارن که اونم ذبح شده باشه و تو بخوای بخوریش؟ گفت نه. گفتم که تو خونت همه مشکلات حل کردی، حقوق زنت، حقوق اولادت، اینها رو انجام دادی؟ اصلا میدونی حقوق زنت چی هست توی قرآن؟ چه حقوقی رو بر زن شمرده است؟ گفت نمیدونم. حقوق اولادت میدونی؟ گفت نمیدونه. گفتم پس حال دنبال حرمت و حلیت گوشت طاووس برای چی اومدی؟ این حکم شرعه و مال دین منه، باید بدانم، باید بدانم. یعنی بعد از همه اینا این بعد گفتن میبرمش بردمش خونه، نشستم باش صحبت کردم و اینا، آخرش هم گفت که حالا طاووس حلال، گوشتش حرامه. حرف خودش اینو از زبان خودشون که میشنوید خیلی جالب تره. ما چرا این کار میکنیم؟ هر کی میاد خونه ما امام زمان هست یا نیست؟ ما همه کار حل شد، تو برو خود فکر بکن به نتیجه برس هست یا نیست، مشکلی رو حل نمیکنه. چه باشد چه نباشد قرآن هست، همه کتاب ها می نویسن او که بیاید احیاگر این قرآنه. حالا شما بیا و جای اون رو بگی، تو احیاگر قرآن شد دیگه، اونم آدمه، زورش که بیش از من و شما نیست. اتفاقا توی این تاریخ ها روایاتی که هست میگوین میآید و بعدی که خیلی هم آدم میکشه و به جایی نمیرسه خودش هم کشته میشه. اینم امام زم حالا حل شد، آخرش خودش کشته میشه، ظاهرا جایی هم اصلاح نمیشه. پس شما اقدام بکنید خودتون اصلاح بکنید، اگر در زمان شما آمد ما چاکرش هم هستیم، نوکرش هم هستیم، پابوسش هم هستیم، جز لشکریانش هم اگه راه بده هستیم. رهاش کنید دیگه، بچسبید به قرآن. خب این عبارات امیرالمومنین موند، انشاءالله برای یه وقت دیگری که من در خدمتون بتوانم باشم. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد.
اللهم صل علی محمد.